بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرطیت ستر در طواف به اینجا رسید که عرض کردیم ولو سند این روایات که میگوید که لا یطوفن بالبیت عریانون تمام هست، علم به صدور آن داریم و مفادش هم نهی از طواف بالبیت است با کشف عورت، و این فرمایش های خویی عرفی نیست که این ناظر به کشف عورت نیست، بلکه ناظر به پوشیدن لباسه. ممکنه کسی لباس پوشیده ولی پاره هست، عورتش منکشفه. ممکنه کسی گیاه به خودش چسبانده، گل به خودش چسبانده، عریان هست، لخت هست، لابس صبح نیست، ولیکن کاشف عورت نیست، که ما عرض کردیم این خلاف ظاهر. فقط مشکل ما این بود که ظهور نداشت لا یطوفن بالبیت عریانون در نهی ارشادی به شرطیت ستر العورت فی الطواف. مجمل که شد علم اجمالی پیدا می کنیم، یا ستر عورت در طواف شرط است یا واجب نفسی است. این علم اجمالی منحل میشه با علم تفصیلی به وجوب ستر نفسیاً عند وجود ناظر محترم. اصل براءت جاری میکنیم از شرطیت ستر العورت فی الطواف، ولذا دیگه این فروعات مسئله که با لباس غصبی طواف کرد، با لباسی که خمس آن را نداده است طواف کرد، بطل طوافه علی الاحوط، نخیر، طوافش باطل نیست. برخی به این روایت نبویه استدلال کردند که الطواف بالبیت صلاتون، گفتن احکام صلات در طواف هم هست. خب این نبویه مرسله، در احادیث ما هم نیست، در کتب عامه هست. مرحوم استاد به یک روایت صحیحه تمسک می‌کردند، می‌فرمودن روایت صحیحه داره که الرجل یقضی مناسک الحج کلها به غیر وضوء الا الطواف فان فیه صلاة. انسان میتونه تمام مناسک حجش رو بدون وضوء به جا بیاره مگر طواف را، چون طواف مشتمل بر وضوء، مشتمل بر نمازه، طواف مشتمل بر نمازه، پس باید وضوء بگیریم. خب همین بیان در ستر عورت هم میاد دیگه، یعنی چون طواف مشتمل بر نمازه، وضوء نماز در طواف هم واجبه، خب ستر عورت نماز در طواف هم واجبه و هاکذا. ما به نظرمون این مطلب ایراد داره. چه اشکال داره شارع بفرماید که چون طواف فریض نماز داره، حکمت شده که شارع در طواف الفریضه وضوء رو واجب کنه؟ اما آیا طواف صلات تعبدیه است که همه احکام صلات بر آن بار بشود؟ استفادهش از این روایت مشکله. طبعا لازمه این مطلب اینه دیگه که اگر زنی در حال طواف عمدن یک تار مویش بیرون باشد طوافش باطل می شود. اما ما اینو استفاده نمی کنیم، باید اوریان صدق نکنه. حالا مقداری از موش بیرونه، مقداری از بازوانش بیرونه، در این حد که بهش اوریانه نمیگن. ما دلیل نداریم بر، حتی اگر قائل بشیم لایتوفن بالبیت اوریانون دلیل بر شرطیت ستره، دلیل نداریم که در مورد زن اینقدر ستر سختگیری درش شده در طواف. اشکال ما به مرحوم استاد اینه، ایشون میفرمودن فئن نفیه صلاتن، ظاهرش اینه که چون طواف فریضه نماز داره، احکام نماز رو در طواف الفریضه اجرا میکنیم که یکیش طهارته. خب احکام دیگه هم داره، یکیش اینه که ستر عورت بکنی. حالا اونهایی که از خارج دلیل داریم، تکلم در حال طواف اشکال نداره، قهقهه هم در حال طواف اشکال نداره، بحث دیگریست. اونایی که احتمال میدیم در طواف شرط باشه، اونا رو میتونیم اثبات کنیم. ما عرض کردیم شاید فإن فیه صلاتن، که تعبیری که فیه صلاتن، إن فیه صلاتن، نه إنه صلاتن، انه صلاتون که نفرمود، فیه صلاتن، این که در طواف فریضه نماز هم هست، حکمت شده که شارع بگه در طواف الفریضه وضو بگیرید. اما این حکمت شده که بگن در طواف الفریضه ستر عورت هم بکنید. فإن فیه صلاتن علت برای این حکمه که باید طواف را با وضو به جا بیاورید، چون در طواف صلات هست. اگر بگن اکرم زیدن لأنه عالم، خب این وجوب اکرام را تعلیل میکنه، اینکه عالم است زید، نه اینکه دیگه بگید پس باید پشت سر زید نماز هم بخوانیم لأنه عالمون. چه ربطی دارد؟ تعلیل مورد را از خصوصیت میاندازه، حکم را که از خصوصیت نمیاندازه. نه، چون طواف فریضه مشتمل بر نمازه، برای طواف فریضه وضو بگیرید. چه اشکال داره؟ تعلیل به یک امر مناسبه دیگه، لازم نیست تعلیل به علت تامه باشه که. چون طواف مشتمل بر نمازه، شما در طواف وضو بگیرید. بعد حرفیه؟ حالا حتما باید تعلیل به یک امر عقلایی باشه، نه یک بیان وجهیست برای وجوب وضوء برای طواف، لأن فیه صلاتن. دلیل نمیشه که پس احکام نماز رو باید بر طواف بار کنیم. مسئله 11، اذا بدت العورت کلا او بعضا لريح او غفله لم تبطل الصلاه، لكن ان علم به في اثناء الصلاه وجبت المبادره الى سترها وصحت ايضا، وان كان الاهوت الاعاده بعد الاتمام خصوصا اذا احتاج سترها الى زمان معتد به. خب این فرعی است که قبلا بحث کردیم، اختلاف بود بین صاحب عروه که فرمود در آن التفات به کشف عورت اشکالی پیش نمیاد سریع عورتش را بپوشاند، نماز را ادامه بدهد، این مقدار از خلل معفو است، یا مشمول حدیث لا تعاد است، یا ممکن است کسی بگوید دلیل وجوب ستر العوره شامل این آن متخلل نمیشه. مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد فتوا میدن این نماز باطله، بزرگانی مثل امام آقای گلفایگانی احتیاط واجب میکنن، چون در این آن متخلل این اخلال به این شرطیت ستر العوره نه ان جهلنه نه ان نسیانن. ما قبلا بحث کردیم، گفتیم و این نیست، اگر زمان غیر معتدن بهی باشه، نه زمان معتدن به، یک وقت میبینه این ساتر دیگه ساتر نیست، اونقدر پاره هست که خلاصه با هیچ حیله ای نمیشه او را مشکلش رو برطرف کرد، پیامک میده به همسرش که برای من لباس بیار، من وسط نماز گیر کردم، حالا چند دقیقه طول میکشه تا این همسرش براش لباس بیاره، اینم هی سبحان الله الحمدلله هرچی ذکره میگه، تا هرچی ذکر بلده میگه تا او بیاد. خب این زمان معتدن به مشکل واقعا. خب عرف میگه تو که مستر نیستی، خب این نماز رو رها کن یه نماز دیگه بخون، ولی اگر آن غیر معتدن بهی باشه ممکنه عرف ملحقش کنه به همون ناسی، تا حالا ناسی بوده، حالا برای رفع خلل الان یک لحظه باید دست ببره و ساترش رو منظم کنه. ولکن الاحوت اعادت الصلاة فی هذا الفرض ایزن، مسئله 12، اذا نسی ستر العورت ابتداعا او بعد التکشف فی الاسنا فالاقوا صحة الصلاة. خب ستر عورت جز ارکان نیست، جز واجبات غیر رکنیه است، اخلال به آن نسیانن مبطل نیست. اگر در وسط نماز ملتفت بشه او بحث قبلی است، اما اگر ملتفت نشود تا آخر نماز این نماز صحیح است. والجاهل بالهو کالعامد علی الاحوت، اما اگر جاهل به شرطیت ستر العوره بود، این احتیاط واجب اینه که نمازش رو اعاده کنه، اگر میداند ستر عورت نکرده منتها جاهل به شرطیت ستر عورته، چون عرض کردم مشهور حدیث لا تعاد را شامل جاهل به حکم نمیدانند، که ما بحث کردیم گفتیم شامل جاهل به حکم میشه حتی ولو کان مقصرا غیر متردد فضلا عن القاصر. مسئله 13، یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها الا من جهت تحت. بعضی ها ستر میکنن عورت رو از بعض جوانب، لا من جمیع الجوانب، اگر کسی بیاد از پشت سرشون نگاه بکنه به اینها، چون لباسشون گشاده تا زیر نافشون رو میبینه. خب ولی از روبرو کسی نگاه بکنه نه چیزی نمیبینه. خب این سطر من جمیع الجوانب نشد. بعد صاحب عروه میگه که اما سطر من تحت، این لازم نیست، اینهایی که فقط دشداشه میپوشن هیچی دیگه نمیپوشن، یا در حال احرام لنگ میبندن، داره نماز میخونه، یه کسی هم آمد بین دو پای این آقا دراز کشید، گفت عرض شود خدمتتون که دیگه جا کمه، اینجا اومدم استراحت کنم. خب میبینه صاحب عروه میگه خب اگر این شخص بیاد زیر پای این قرار بگیره، خب میبینه اون وقت نماز این آقا ایراد پیدا میکنه، ولی حالا که نیومده خب متعارف در لبس الازار همینه دیگه. یسلی فی قمیص واحد، قمیص واحد که امام فرمود اذا کان کثیفا فلا بعثه، قمیص واحد یعنی یک دشتاشه دیگه، هیچی نداره زیرش، همینه دیگه. حالا صاحب عروه میگه اگر شما در حال عادی لنگ بستی یا یک دشتاشه پوشیدی، خب کسی از بیاد بین دو پا قرار بگیره میبینه، اما در حالی که این کسی نیامده خب این عرفن سر میکنه سلافی قمیص واحد سلافی هزار، مشکلی نیست. اما اگر همین آقا بره بالای پشت بام، اون لبه پشت بام واسه نماز بخونه، یه مش کارگرم این زیر دارن کار میکنن، هی میگن حاج آقا مساله بفرست، همراه با او که نگاه میکنی استغفر الله هم میگن، خب دیده میشه دیگه. حالا این آقا بخواد اونجا نماز بخونه در حالی که در معرض دید افرادی است که تو حیات هستن، خب این اشکال داره دیگه. لازم نیست بالفعل ناظر باشه ها، نه، این شرایط شرایطی است که عرفاً این دلیلی که میگه یسلی فی قمیص واحد از این انصراف داره، از اینجایی که در معرض این است که ناظر محترمی به او نگاه بکند، ولو بالفعل ناظر محترمی نیست. نعم اذا کان واقفا علی طرف سطح او علا شباکه، به حیث تو را عورته لوکان هناک ناظرون فالاقوا وجوب و سطر من تحت ایزن. شباک یعنی این چیزای مشبک، حالا با چوب یا با آهن مشبک درست میکنه، خانه خانه. خب اینم گذاشتن بالا، اونم رفته رو نماز میخونه، خب زیرش یه عده دراز کشیدن، خب از لابلای اون شبکه ها قابل رؤیت عورت اون شخص، خب این نمازش باطله. نگید آقا حالا که کسی نیست زیر این مشبک، نه، به حیث لو کان هناک ناظرون رعا عورته، لازم نیست بالفعل ناظری باشد. یکی میگه جناب صاحب عروه اینقدر سخت نگیرید. خب حالا اگه اینجوری که شما سخت میگیرید، افرادی که میرن کنار چاه وامیستن نماز میخونن، اونم بگید اگر داخل چاه یک شخصی میرفت از یکی دو متری پایین چاه نگاه میکرد، میدید عورت این شخص را، چون فرق نمیکنه که کسی در لبه چاه با یک دشتاش یا با یک لنگ واسه یا لبه پشتبان، فرق نمیکنه که. ایشون میگه نه فرق میکنه. الفرق من حیث و عدم تعارف وجود ناظر فی البئر. در بئر متعارف نیست کسی بره توی چاه نگاه بکنه به بیرون چاه، و ما بین الرجلین این آقا رو ببینه. ولی در لبه پشت بام نه، اونجا متعارف است وجود ناظر، ولذا در طرف البر سرق میکنه سطر عرفن، ولی در طرف پشت بام عرفن سطر سرق نمیکنه. خب این محصل فرمایش صاحب عروه است. بله نه، حالا از اون اگر بدون کسی تو چاه هست که عرفن سطر نکرده، ولی پشت بام اگر بود و میدونست کسی رو تو حیات نیست، اما اگه کسی بود میتونست ببینه عورت این شخص را، میگن این مخل به شرطیت سطر. بله مرحومای حکیم فرموده که آقا این چه فرمایشی شما فرمودی که اگر کسی کنار چاه بود، خب متعارف نیست که داخل چاه کسی قرار بگیره و به اون نگاه کنه، و اینجور که شما میگید یه آقایی رفته توی چاه که خیلی عریض نیست، با تناب رفت تو چاه، این چاه هم دور بدنش رو میگیره، لخ نماز بخونه پس اونم اشکال نداره، کسی نمیتونه ببینتش. این چه حرفیه؟ ما باید دنبال صدق عرفی لبس و قمیص باشیم. چیکار داریم به این حرفا؟ این چیزایی که شما میگید که مهم نیست، مهم اینه که عرفن صدق کنه که هازا لابسون للقمیص هازا لابسون للازار، بالا پشت بام هم صدق میکنه، روی اون مشبک ها هم قرار بگیره صدق میکنه. به نظر ما این فرمایش آقای حکیم ناتمامه، اما اینی که ایشون فرمود در یک چاه کم عرض که دور بدن یک شخص رو میپوشونه لخت بیاد کسی نماز بخونه، خب صاحب عروه ممکنه بگه من از روایات استفاده کردم، باید ساتر خارجی که تابع مکلف است مثل صبح، ازار و امثال ذلک باشه. اون چاه کم عرض، اون ساتر دیوار چاهه، او که تابع عرفی من مکلف نیست. ظاهر ادله اینه که چیزی باشه که من او را ساتر خودم قرار بدم، من قمیسن او ازارن، نه اینکه برم بچسبم به دیوار، دیوارم رو به قبله است، بگم الحمدلله جلومو که کسی نمیبینه، پشت سرم هم یک عرض شود که پردهی بیندازم، از اون جهتم خیالم راحت باشه. خب این سطر سقمه میکنه، چه نقضیه که شما میکنید؟ مثل همین مثال دیگه، او نمیچسبه ببین، این میچسبه به او. خب من میگم کافی نیست که این بره به دیوار بچسبه، ها دیوار رو بیارم بهش بچسبه، نه مثل این چیای خواب، کیسه خواب نداره، کیسه خواب انسان بپوشه تابع انسانه، اون اشکال نداره. ما نفهمیدیم، بره تو بشکه به قول آقا، بشکه‌ای که ثابت رو زمین. حالا ما رو گیج نکنید با این فرضها، ما میگیم باید اون ساتر تابع انسان باشه، نه انسان تابع او. مثل صبح، قمیص، ازار، حالا در روایت داشت حشیش، گیاه. خب ولذا این نقض درست نیست. و اما این که خب بحث کردن که چه اشکال داره انسان بالای پشت بام، لبه پشت بام واسه، مخصوصا اگه خیلی هم چاقه شکمش اومده جلو، این لون که میبنده یک متر در یک متر، عرض سمت خدمتون که زیرش بازه، ده نفرم اگر تو حیات واستن میتونن از فیض محروم نشن. خب این اشکال نداشتنش خب انصافا خلاف متفاهم عرفیه. جناب آقای حکیم شما میگید، نتیجه میگید این اشکال نداره، ظاهر دلیلی که میگه که سطر اینه که سطری که ناظر متعارف نتونه ببینه. خب این اشکال آقای حکیم رو هم آقای داماد شبیهش رو داره، اشکال کرده به صاحب ورقه، فرموده که آقا اگر شما میگید که حتما باید در هیچ حالی ناظر متعارف نبیند آن را، همون کسی هم که لنگ پوشیده خب متعارف میاد رد میشه از بالای سر افراد، خب افراد میتونن ببینن از زیر، خب این که را میره یه دم خوابیدن میاد از بالای سر اینا رد میشه، میگه ببخشید جا نبود از بالا سرتون رد شدن. خب میگن مرد حسابی این چه وضع رد شدنه، خب از زیر همه چیز پیداست، خب پس باید بگی اینم ایراد داره. نگید آقا وجود ناظر این چنینی خلاف متعارفه، نه کجاش خلاف متعارفه؟ خلاف متعارفی که یک کسی دراز کشیده باشه و یک کسی هم از بالا سرش رد بشه، برای اینکه سروار دارید دیده نمیشید، و الا اگر لنگ ببندید فقط یک دشداشه، اونم از اون دشداشه های عرض دارد خدمتتون که گشاد خریدید، پوشیدید، خب رد میشید دیده میشه دیگه. پس بگید اینا میراد داره، این یه اشکال. اشکال دوم، ایشون گفته آقا کجا در روایات اومده ستر عورت لازمه؟ کجا در روایات اومده برای زن ستر جمیع جسد لازمه؟ بابا روایت میگه الرجل یسلی فی قمیص واحد، المرأت تسلی فی درع و قمار، اطلاق داره. چرا سخت میگیرید بر بندگان خدا؟ میگید آقا حکمت لباس پوشیدن اینه که عورت انسان از ناظر محترم پوشیده بشه. چی میدونی ما حکمتش چیه؟ شاید حکمت لباس پوشیدن اینه که لخت نریم در محضر خدا، وقتی میخواییم نماز بخونیم با لباس باشیم، بی لباس نماز نخوانیم. کی میگه حکمتش اینه که اگر لبه پشت ما هم بودیم از تو حیات کسی ما رو نتونه ببینه؟ این حکمت رو از کجا در آوردی؟ به نظر ما این فرمایش آقای داماد هم اشکال داره. انصافا مناسبت حکم و موضوع اینه که وقتی میگن یسلی فی قمیص واحد قال لا بس اذا کان کثیفا، اگر چی نیست، نازک نیست، اشکال ندارد، این عرفا یعنی به خاطر ستر عورت از ناظر محترم احتمالی. ستر عورت لازم است بالقمیص و نحوه. و این که ایشون فرمود که این متعارفه که آدم دشداشه میپوشه زیرش چی نپوشه، یکی هم دراز کشید از بالا سر او رد بشی، بحث نمازه. تو نماز واسطه آدم نماز میخونه، واقف نماز میخونه، متحرک که نیست. و این متعارفه که اونی که اون طرف خوابیده چشمش بیفته به ما بین الرجلین و ما بین الالیتین، کی متعارفه؟ و عجیبه، شما میفرمایید جناب آقای داماد که ما در روایات نداریم که ستر عورت، داریم لبس قمیص، و این صدق میکنه. آقا در صحیح علی ابن جعفر بود ان اصاب حشیشن یستر بهی عورته. چجوری ما نداریم؟ و اصلا مناسبت حکم موضوع همین رو اقتضا میکنه. پس انصاف اینه، فرمایش صاحب و فرمایش متینیه. در لبه پشت بام قرار بگیره این آقایی که یه دشداش پوشیده، این صحیح نیست. چون اگر یک ناظر محترمی تو حیات باشه سرشو بیاره بالا بخواد صحبت کنه، باید استغفار کنه از اینکه نگاهش افتاده به چیزی که نباید نگاه کنه. نه، اگر در اونجا نماز میخونه، اون فرض شاذ رو رفته بالای لبه پشت بام نماز میخونه. میدونم اگر لبه پشت بام نماز خون، همین غیر متعارف نماز خون، اینجوری نمازش صحیحه، این خلاف ظاهره. این فرق میکنه با لبه چاه عمیق. بله، چاهایی که شهرداری هر ساعت خدمتتون که تو خیابونا میکنه یه متر دو متر، که گفت یه آقا سیدی رو سوار کرد تا او پیاده شد، خواست بقیه کرایه بهش بده، دید غائب شده، گفت عجب امام زمانمون رو دیدیم و نشناختیم. بعد از چند ماه همون سید رو دید، رفت سراغش، گفت آش، مثلا شروع کرد تواضع کردن، گفت مرد حسابی تو کنار چاله منو پیاده کردی، افتادم تو چاله، چندین ماه بستری بودم. خب این چاله های یک متری و دو متری، خب بله اگه بخواد کنار او نماز بخونه، کسی کارگری که داخل اون چاله است نگاه میکنه دیگه، میبینه. اما چاه های عمیق، صاحبان رو گفت بئر، نگفت گودال. بئر ظاهرش یعنی بئر عمیق، راست میگه دیگه صاحب الوه، متعارف نیست از داخل چاه عمیق مثلا نگاه بیفته و ببینه یک کسی لبه این چاه واسطه داره نماز میخونه. بله اگر واقعا اینجوری که شما میگین مثل چاهه، الان با دوربین میبینن، فیلم برداری هم میکنن، پخش میکنن. خب مسئله 14، اگر اونی که عرض کردم بعید نیست بگیم اگر کسی با لنگ نماز میخونه یه بچه شیطونی اومده هی از لای پای اینه، حالت قفا دیگه که بالا رو داره نگاه میکنه این میره، بله این بعید نیست، این اشکال داشته باشه دیگه، انصراف داره سطر عورت به اینکه بالفعل اگه ناظری بود سطر کنی، ولی چون متعارف نیست اگر کسی این کار رو نمی، یعنی کسی نبود که بالفعل نگاه کنه، انصراف نداره از الله یصلی فی قمیص واحد. اما اگر لبه پشت بام داره نماز میخونه که میداند کسی نیست، ولی اگر کسی بود راحت نگاهش میافتاد، خب ظاهر روایات یصلی فی قمیص واحد یا ان اصاب حشیشن یستر به عورته اینه که جوری باشه که اگر یک ناظری بود به طور متعارف نتونه ببینه. خب مسئله 14، هل یجب الستر عن نفسه، آیا لازم انسان در نماز خودش عورت خودش رو نبینه؟ آقا همین کیسه های خواب، کیسه خواب رفته داخلش، هر شبت خدمتتون که خودش میبینه عورت خودش رو، اما دیگران نمیبینن. یا حالا مطلقا یا در حال رکوع و سجود میره به سجده نگاهش میفته به اسافل اعضایش، خب اما کسی نمیبینه او رو. صاحب عروه میگه بعید نیست، لا یخلو من قوتن، که این نماز صحیح باشه، چه اشکالی داره؟ بیش از این ظهور نداره ادله که یستر بهی عورته من الغیر، نه یستر بهی عورته حتی من نفسه، ولو احتیاط مستحب اینه که جوری لباس بپوشید که خودتونم خودتونو نبینید. آی سیستانی فرمودن که احتیاط واجبه که انسان جوری خودش رو ستر کنه که خودش هم خودشو نبینه. محقق عراقی هم همینجور اشکال کرده در جواز این فرض که انسان خودش عورت خودش رو ببینه، گفته که خلاف ظاهر ادله است. آقای سیستانی حتی راجع به زن میگه اگه چادر جور موهاشو خودش میبینه اشکال داره، باید یه جور بشه موهاش رو هم خودش نبینه. ولی انصاف اینه که اینا دلیل نداره. ظاهر از روایات همینی که آقایون فرمودن بیش از این نیست که جوری باشه که دیگران نتونن ببینن، اما خودش هم خودشو نتونه ببینه. نه، همچو شرطی نیست، دلیل نداریم، رجوع میکنیم به اطلاقات یا اصل براءت. یک مثالی زده صاحب عروه، آی خوی اشکال در مثال میکنه. صاحب عروه میگه فلو سلا فی صوب واسع الجیب به حیث یرا عورت نفسهی اندر رکو لم تبطل. اگه کسی نماز بخونه در یک دشداشهی، لباس زیرم نداره، فقط دشداش است، و این واسع الجیبه، واسع الجیب یعنی اون سینش گشاده دیگه، یقش گشاده، به جوری که همین جوری که نگاه میکنه خلاصه نگاه خلاصه تیزش منتهی میشه به نظر به عورت خودش، اما دیگران که نمیتونن نگاه بکنن، این اشکال نداره. آقای خویی فرموده من در این صغرا مناقشه دارم. مگه میشه آدم در همچو موقعیتی خودش میتونه ببینه عورت خودش رو، کس دیگه بیاد به همون سمت که انسان قرار گرفته سر او محاذیه سر خود مسلی بشه؟ خب اونی که مسلی میبینه اونم میبینه دیگه، از پشت سر اومده در گوشه این آقا میگه که حاج آقا التماس دعا. یو میبینه که بابا از التماس دعا گذشته، میبینه دیگه. حالا اینا دیگه با تجربه باید تشخیص داده بشه. خب اما مسئله 15 و 16 رو انشاءالله فردا میگیم و بحث شرطیت سطر تموم میشه. احکام لباس مسلی بعدش هست که انشاءالله فردا تا بحث احکام لباس مسلی میخونیم. والحمدلله رب العالمین.